أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که اگر مبیع کلی باشد، مرحوم شیخ و حضرت امام فرمودند منصرف است این مبیع کلی به فرد صحیح. یعنی اگر شخصی آمد گفت من 20 کیلو برنج می‌خرم از شما به 40,000 تومان به نحو بیع کلی، بعد شما 20 کیلو برنج معیوب تحویل دادید، او اصلاً مصداق مبیع رو تحویل نگرفته است. می تواند بیاید و بگوید که این مصداق مبیع نیست، و اگر بخواهد راضی بشود به اون فرض معیب، باید با توافق بایع باشد. ما به نظرمون در شرط‌های مصرح و ضمنی در بیع کلی همون فرمایش سید یزدی قوی میاد، نه تنها در این مورد که میگه اشتریت منک 20 کیلو ارزن، انصراف ندارد به فرد صحیح، بلکه اگر صریحا بگوید اشتریت منک 20 کیلو ارزن به شرط ان یکون صحیحا، یا به شرط ان یکون من النوع الممتاز، در ارتکاز اغلاق حق مشتری میبینند که نسبت به اون شرط الوصف اگر خواست اسقاط بکند حق خود را و راضی بشود به فاقد وصف، بایع حق اعتراض ندارد. این که ما بگوییم حتی در شرط مصرح، مثلا مشتری گفت از تو خریدم 20 کیلو برنج از نوع درجه 1 را، این که ما بگیم برنج نوع درجه 2 مصداق مبیع نیست و نتیجه گیری بکنیم که مثلا اگر برنج درجه 1 نبود، برنج در بازار منحصر شد به برنج درجه 2، باید بتواند بگوید آقای مشتری من به تو برنج درجه 1 فروختم و این موجود نیست در بازار. برنج درجه 2 ولو در بازار موجود است، اما من به تو برنج درجه 2 نفروختم، ولذا ملزم نیستم به تو برنج درجه 2 بدم. این مطلب خلاف مرتکز عرف است. مشتری میگوید آقا من این شرط الوصف رو حق خود میدانستم، از حق خودم گذشتم. فرق می کند جایی که عنوان مقوم مفقود باشه، روغن حیوانی خریده، حالا روغن حیوانی گیر نمیاد، روغن نباتی هست، مشتری بگه آی بایه روغن حیوانی نیست، به جایش روغن نباتی بده، بایه میگه نمیدم. چون دو جنس است، عنوان مقدم است روغن حیوانی بودن، اما اگر عنوان مقدم محفوظ باشه، وصف کمال یا وصف صحت مفقود باشد، به نظر ما حتی در جایی که تصریح کنند به این شرط، مشتری حقش هست که این شرط رو اسقاط بکن. چون حق للمشتری علی البایع و لیس حقا للبایع علی المشتری. مشتری حق خودش میداند که مبیع صحیح باشد، مبیع چون شرط شد از نوع درجه یک باشد، حق به خود میداند مشتری که مبیع درجه یک باشد، از حقش صرف نظر میکنه. پس ما حتی اون فرمایش حضرت امام را، بله، بحث در بیع کلی است که مرحوم شیخ فرمود اشتریت منکل 20 کیلو عرضن منصرف است به عرض صحیح. حضرت امام هم این رو تأیید کرد، ولی فرمود اگر بگوید اشتریت منک 20 کیلو عرضن به شرط ان یکون صحیحا، این شرط ضمن العقد است، ولذا حکم این دو به نظر امام فرق میکرد. ما عرضمون اینه چه نبوید به شرط ان یکون صحیحا، چه بگوید به شرط ان یکون صحیحا، یا بگوید به شرط ان یکون من النوع الممتاز، عرف تعدد مطلوب میفهمد به این معنا که مشتری ولو مالک در ذمه بایع است که مبیع صحیح تحویل بده، و اگر شرط کمال شده مبیع با شرط کمال تحویل بده، ولی مشتری میتونه از حقش نسبت به اون وصف بگذره، حالا چه وصف صحه باشه، چه وصف کمال باشه، چه این وصف صحه شرط ضمنی باشد، چه شرط صریح باشد. البته این عرض ما منحصر به ما هم نیست، محقق اصفهانی در همین بحث صریحا این رو فرموده که در بیع کلی ولو مشتری مالک وصف صحت است، اما می تواند از این حق خود رفعیت کند و بایع حق اعتراض ندارد. کدوم عرف قبول میکنه که مشتری آمده به بایه میگه آی بایه، من از تو برنج خریدم 20 کیلو به نحو بیع کلی. این 20 کیلو برنج که داری یه مقدار معیوبه، راضیم، همین رو میبرم. بایه بگه نخیر، من این رو به تو تحویل نمیدم، برنج سالم هم که نداریم، هر کاری دوست داری بکنی بکن. هیچ عرفی اینو قبول نمیکنه. یا مشتری میگه من از تو خریدم برنج درجه یک را، حالا برنج درجه یک در بازار نیست، این برنج درجه دو من راضیم ببرم. بایه میگه نخیر، ما برنج درجه یک معامله کردیم. عرف اینو نمیپذیره، چون حق مشتری میداند و بایه هیچ حقی ندارد. بایه من علیه الحق است، مشتری میتواند از حق خود رفعیت کند.
این
ببینید، این که معامله شده یا نشده، اینو باید ظهور عرفی محکم باشه. ما نمیگوییم تعدد بی تا امام اشکال کنن اشتریت من کل ارض از صحیح یا اشتریت من کل ارض ممتاز، یک بیع است نه دو بیع. اشتریت من کل ارض صحیح یک بیع، یا اشتریت من کل ارض ممتاز یک بیع. ما نمیگیم دو بیع تا امام اشکال کنن که نه آقا این یک بیع، ما میگیم یک بیع است، ولیکن با این یک بیع هم طبیعی ملک مشتری شدن و سان مشتری میتونه در مقام استیفاء حق تبعیض برقرار که تبعیض بگذاره، بیاد بگه من حقم رو نسبت به طبیعی این مبیع که 20 کیلو برنج است استیفاء میکنم، ولی حقم رو نسبت به وصف آن استیفاء نمیکنم. بیع واحد، ولی به بیع واحد مشتری مالک شد، هم ذات موصوف را هم وصف آن را. شبیه این که مشتری گفته من 20 کیلو برنج میخوام به 40,000 تومن، حالا 18 کیلو برنجه، میگه بابا من راضیم به 18 کیلو برنج، همون 40,000 تومن رو میدم، این 18 کیلو برنج رو میبرم. آیا بایه میتونه بگه نخیر، دو کیلو کمه؟ بابا دو کیلو کمه، خودم راضی هم. کدوم عرفی میگه که بایه حق داره اصرار کنه که نخیر این مبیع رو تحویل نمیگم چون 18 کیلوه 20 کیلو نیست؟ اینجا هم همینطوره. شما وقتی میگید که در حتی وصف صریح بنده میخوام عرض کنم، حتی وصف صریح اشتریت من که اشرین کیلو ارزن صحیحا، و یا بگوید اشتریت من که اشرین کیلو ارزن ممتازن من درجت الاولا، من نمیخوام عرض کنم بیع واحد اوجب استحقاق المشتری لشیئین ذات الارض و وصف کونها صحیحن او وصف کونها ممتازن. خب مشتری میتواند تفکیک بکنه، بگوید من از حق خودم نسبت به این وصف صحت یا وصف درجه یک بودن رفعیت کردم. هیچ عرفی برای بایع این حق رو قائل نیست که اصرار کند نخیر این برنج درجه دو یا معیبه ما برنج سالم و درجه یک نداریم، این رو هم بهت نمیدم که معیوب است یا درجه یک نیست، هر کاری دوست داری بکنی بکن. هیچ عرفی اینو قبول نمی کنه. و مراد سید یزدی از تعدد مطلوب هم همینه، این تعدد استحقاق که از هم دیگر قابل تفکیکند، نه تعدد بی. حالا بحث وقف مشکلات خودشو داره، اونجا فقرا استحقاق ندارند. مثل که شما نذر میکنید برنج درجه یک به فقرا بدید، برنج درجه یک گیر نمیاد، فقرای محلتون بیان بگن آقا ما به برنج درجه دو راضیم، شما میگید که آقا شما چه کاره اید هستن؟ ما طرف حسابمون خداست، نذر کردیم برنج درجه یک به فقرا بدیم، برنج درجه یک هم گیر نمیاد. یا میگم چجور در نذر اینطوره، وقف هم همینه، فرق میکنه با ما نهنفی که این مشتری استحقاق دارد نسبت به مبیع، با بیع واحد او را مستحق کردیم نسبت به ذات این مبیع که 20 کیلو برنج است و وقف آن. فرق نمی کنه دیگه این وصف رو وصف کمال قرار بدیم یا وصف صحت قرار بدیم، یا این وصف صحت شرط صریح باشد یا شرط ارتکازی، هیچ فرق نمی کند. او مالک، او ما تملیک می کند به او برنج صحیح را، پس او مالک برنج صحیح هست. عرف تفکیک می کنه، میگه او مالک دو چیز هست، یکی طبیعی برنج و دیگری وصف صحیح بودن آن. در ذمه شما مالک دو چیز هست. اگر تناظر کرد راضی شد به ذات برنج ولو صحیح نباشد، شما به عنوان بایه حق ندارید بگویید نخیر، من برنج معیوب به تو تحویل نمیدهم، برنج صحیح هم ندارم. یا حق ندارید اون برنج معیوبی که به او دادید و او برد و راضی شد به همان، حق ندارید شما باید بگویید نه خیر، حتما باید پس بیاورید. این خلاف مرتکز عرف، این مدعایی است که صریحا محقق اصفهانی فرموده، ما هم به ذهنمون همین میاد. سید یزدی هم که میگه تعدد مطلوب، به نظر ما میرسه همینو بگه و این اختصاص به باب اجاره هم نداره، به باب بی هم نداره، در باب اجاره هم همینه. آقا کسی رو اجیر کردید لباس شما را بدوزد از نوع درجه یک، فعلا کارگر نداره که نوع درجه یک رو میدوخت، رفتن مرخصی، شما قرارتون تا آخر هفته است که لباستون دوخته بشه و در مراسم جشن عقد رفیقتون شرکت کن. خب میاد میگید آقا من راضیم، این لباس رو از نوع درجه دو بدوزید. اگر دو قیتانه بنا بود این عبا دوخته بشه، نه یک قیتانه بدوز. این اجیر شما، این خیاط بگه نه، ما قراردادمون اینه که لباس شما رو از نوع درجه یک بدوزیم، کارگر نداریم از نوع درجه دو هم نمیدوزیم. هیچ عرف اینو نمیپذیره. چون حق للمستأجر لا للأجیر، مستأجر و حقش تناظر کرد و باید اجیر راضی بشود به آنچه که مستأجر به او رضایت میده. این راجع به این مطلب. بله بله، چرا؟ اتفاقا عقلا حق رو به مشتری میدن. ببینید، یک جوری فرض نکنید که حق برای بایه هم باشه. یه وقت عرف میگه این شرط هم حق بایه هم حق مشتری، مشتری تنازل کرد، بایه تنازل نمی کند. نه، جایی فرض کنید اصلا حق بایه نیست عرف. اگر حق بایه باشد عرفن، بله بایه از حقش تنازل نمی کند. اصلا خیاطی درجه دو وهم این کارگاه عبادوزی است. اعتبار این کارگاه زیر سوال میره. این اصلا وقتی میگن که ما درجه یک میدوزیم، یعنی حق خودمان هم این رو میبینیم، نه فقط حق کسی که مراجعه کننده هست. من این رو بحث نمی کنم. من در موارد متعارف که شرط وصف، چه وصف صحت چه وصف کمال، حق محض مشتری است یا حق محض مستأجر است، این گونه موارد معنا نداره که بایر بیاد عناد بکنه یا اجیر بیاد عناد بکنه، بگه نه من فاقد وصف رو به شما تحویل نمیدم. البته من قبول دارم این عرض ما شاید خلاف مشهور باشه، ولی بالاخره خلاف اجماع نیست. ما گشتیم دیدیم محقق اصفهانی این مطلب رو داره تو همین بحث خیار عیب در شراء کلی. احتمالم دادیم سید یزدی که میگه تعدد مطلوب همین مطلب رو میخواد بگه. این یک بحث. بحث دیگری که آخرین بحث قبل از مقتطات خیار عیب هست، و کامل ما بله، ما قائل به تعدد مطلوب که شدیم، معناش اینه که حتی اگر منصرف باشد به عرض صحیح، بالاتر از این نیست که بگه اشتریتو منکه اشتین کیلو عرضن صحیحا، یا از این که بالاتر نیست. ما در اون هم قائل شدیم به این که وصف حق مشتریت و لهو تنازل عن حقه. حالا اینی که ایشون اشاره کردن، عرض کنم اگر این مشتری این متاع معیب رو تحویل گرفت، در جایی که کلی خریده است متاع معیب رو تحویل گرفت، حق دارد راضی بشود به این متاع معیب و حق دارد این متاع معیب را برگرداند. حق فقط ابتداعا نداره، متاع معیب رو اگر راضی نشد برمیگردونه به بایه، میگه آی بایه این متاع معیب رو بگیر یک متاع صحیح بده. اگر بایه امتناع کرد، حق فسخ دارد نه حق عرش. حق عرش در شراء عین شخصیت، در شراء کلی بحث حق عرش نیست. آیا مشتری راضی میشی به این فرد معیوب که به تو دادند؟ فهمم، راضی نمیشی؟ این فرد معیوب رو برو تحویل بایع بده، بگو فرد صحیح به هم بدید. اگر فرد صحیح حاضر نیستن بهت بدن، فقط حق فرد داری نسبت بده. ما دلیلی نداریم بر جواز اخذ عرض. در اینجا مورد جواز اخذ عرض من اشترا شیئن بهی ایبون او اما، شما چیزی که خریدید کلی بود نه این فرق. اگر این مشتری در این کالای معیبی که تحویل گرفته اهدات هدف کرده بود، این برنج رو که تحویل گرفت به عنوان مصداق 20 کیلو برنج تحویل گرفت، آمد خیس کرد، یا پارچه ای رو که گرفت به عنوان مصداق مبی آمد رنگ کرد، بعد معلوم شد معیب بوده. خب اینجا هم مقتضای قاعده اینه که حق عرش نداره، چون اینی که تحویل گرفته که خریداری نشده بود. اشترا شیئن بهی ایبون او اوار بر این صادق نیست، چون اونی که خرید کلی بود. مقتضای قاعده اینه که میتونه این فرد معیوب را ولو بعد از احداث حدث ببره به بایع بده، بگه آقا ما ازت کالای صحیح خواستیم، این کالا معیوب است. نوعاً در این خریدها خرید جزئی است، پارچه رو میاره میبینی میگی ببر. بله اگر کلی خریدی یک 20 متر پارچه با رنگ کذا با از جنس کذا خریدی، گفت فردا بیا تحویلت بدم، الان بیا تحویلت بدم، کلی خریدی. خب بعد آمد یک نمونه ای رو که معیوبت به شما داد، شما رفتید رنگ زدید آن را، بعد معلوم شد که معیوب بوده. مقتضای قاعده اینه که میگید آقای بایه این فرد مبیع نیست، این اونی که من میخواستم نیست، پس بگید اگرم نقصی در او ایجاد کردم حاضرم عرش بدم، ضامن عرشش هستم من مشتری، ولیکن شما باید یک جنس سالم تحویل من بدید. در اینجا فقط یک شبهه هست و اون شبهه اینه، کسی بگه آقا عرف در شراء کلی هم اون فرد تحویل گرفته شده را میگه این فرد رو من خریداری کردم. عرف ادعا میشه که در شراء کلی هم بعد از تحویل گرفتن یک مصداق از اون کلی میگه من این رو خریدم، با اینکه کلی خرید کرده، سفارش داد به برنج فروش، گفت تا فردا 20 کیلو برنج برا من آماده کن، 40,000 تومان هم پولش میشه همون لحظه داد، شراء کلیه دیگه. فردا اون 20 کیلو برنج رو که تحویل میگیره، هر کی ازش بپرسه اینو از کجا خریدی میگه از مغازه فلان آقا خریدم، نمیگه نه من اینو نخریدم، من کلیه 20 کیلو برنج رو خریدم، این مصداق آن است. شبهه اینه دیگه که عرفاً فردی را که ما تحویل میگیریم در بیع کلی میگیم اشتریتهو، و چون صدق میکنه اشتریتهو و لزام من اشتعیما رجل اشترا شیئا بهی عیب او عوار فاحدث فیه حدثا یمضی علیه البیع و یرد علیه العرش شاملش میشه. نهایت مطلبی که میشه گفت اینه و خلاصه این مطلب این است که لا یختص صدق و شراء شیء به عیب او عوار به شراء العین شخصیه، بلکه شامل میشه شراء کلی را که فردی از آن کلی رو که تحویل میگیریم ارد میگه این فرد رو شما خریدید. به نظر میرسه که این ادعا ناشی از مسامحه عرفیه خوب قبل از احداث حدث، قبل از این که این در این کالا احداث حدث بکنه، این مشتری این کالا رو که تحویل گرفته آورد پیش بایه. به بایه چی میگه؟ میگه اینی که به من تحویل دادی معیوبه. نمیگه اینی که به من فروختی معیوبه، میگه اینی که به من تحویل دادی معیوبه. خود عرفم نمیگه من اینو خریدم، میگه اینی که به من تحویل دادی معیوبه. اما این که به مردم میاد میگن آقا اینو از کجا خریدی، این یعنی بهت نبخشیدم، خریدی ولو با واسطه این که کلی رو خریدی و این فرد رو بهت تحویل دادم، و الا نمیخواد عرض بگه تو این فرد رو خریدی. عرض کردم شاهدش اینه که وقتی این مشتری میخواد پس بده اون کالا را، اون وقت بیانش باز میشه، به بایه میگه آقا این جنسی که به من تحویل دادی معیوبه، در شراء شخصی میگه این جنسی که به من فروختی معیوبه، میگه در شراء عین شخصیه، میگه اینی که به من تحویل اینی که به من فروختی معیوبه. بایم میگه خب نمیخواد پس بده، اما در شراء کلی میگه این جنسی که به من تحویل دادی معیوبه، اینو پس بگیر یکی دیگه بده. خب این نشون میده که عرفاً به نظر دقی صدق نمی کنه اشتریت هذا الفرد، نه اشتریت الکلی، این فرد رو در مقام ادا به شما تحویل داد. چرا؟ ببینید یک وقت کالای برقی و شرط ارتکازی که تحویل پس نمیگیریم و این بله طالب نباشد ها، نه نه طالب اگر بود باید بدن طالب رو مشتری بده، طالب نیست، طالب نیست، ماشین کلی خرید، از او یک ماشین به او تحویل دادن به عنوان فرد، بعد آمد این ماشین رو فرض کنید که داخلش رو تو دوزی کرد به قول شما، به هر حال این بگه آقا این ماشین رو من از شما خریدم، نه میگن این ماشین شما یه ماشینی از ما برای بخرید، یه ماشین خریدی با این اوصاف، اینو تحویل گرفتی به عنوان فردی از این ماشین، پس در نمی کنه اشترایت شیئا بهی ای بلو ما. ولذا این فرد رو پس بده، یه فرد سالم بهت میدیم. اون چیزی که به ذهن ما میاد، ببینید اینی که آقا تو ذهنشونه ربطی به بحث احداث حدث در خیار عیب نداره، در وصف کمال هم همین اشکال ها مطرح میشه که اگر وصف کمال بود بعد این مبیعی که تحویل گرفت فاقد وصف کمال بود و احداث حدث کرده بود، به قول آقای ماشین تصادف کرده بود، بازم اونی که ایراد بگیره اینجا هم ایراد میگیره که آقا شما بعد از اینکه این ماشین تصادف کرد حالا اومدی میگی که این ماشین مدل 87 نبود، ماشین مدل 86 است، این که دیگه بحث عیب نیست، در فقد وصف کمال هم همین اشکال شما پیش میاد که بعد از احداث حدث مردم دیگه قبول نمی کنن. خب اگر واقعا عرفاً تالف باشه حق با شماست، ولی اگر عرفاً تالف نیست، فقها ها فرمودن صرف نقص در علم موجب سقوط خیار نمیشه، من له الخیار این رو با همون نقصی که داره پس میده به بایه، منطقه عرش اون نقص رو هم میده. بله عرشی که مشتری به بایه میده از باب زمان یده، زمان یده، هر کسی که مال دیگری رو در یدش ناقص بکنه ضامن تفاوت صحیح و معیبه، چه قاصب چه مشتری بعد الفرق میبیند ناقص کرده است مبیع را عرش میده. نه اقدام بر ضرر چرا بکنه، اون اقدام بر نفع کرده اتفاقا که جنس معیوب رو به اسم جنس سالم به مشتری بخواد تحویل بده، اما راضی، اما نگفت بعد از احداث حدث بیا پس بده، اقدام که نکرده بر این مطلب. خب این فرع دیگری که مطرحه عنوانش رو عرض کنم اینه که آیا خیار عیب به مجرد وجود عیب هست یا بعد از علم مشتری به عیب تا به خیار عیب حادث میشه، حدوث خیار عیب به وجود العیب است واقعا یا به ظهور عیب است لدى المشتری. ممکنه شما بفهمید چه ثمره‌ای داره این بحث، من چند تا ثمرش رو میگم. یک، مشتری قبل از ظهور عیب آمد پیش بایه گفت آقا من نمیخوام این ماشین رو که به من فروختی، پشیمان شدم، هنوز هیچ عیبی هم ظاهر نشده برای مشتری. اگر شما بگید خیار عیب تا به وجود عیبت واقعا ولی مشتری خبر نداشته باشد فسخ شد معامله. آقای بایه تو که میدانی این ماشین واقعا معیوب است، پس تو میدانی این مشتری فسخش همراه است با خیار عیب ولی خودش خبر نداره، او انشاء فسخ، قصد انشاء فسخ در خیار عیب لازم نیست، او انشاء فسخ کرد و واقعا هم حق الخیار داشت. شما یه بایه حق نداری امتناع کنی، در حالی که اگر خیار عیب تابع ظهور عیب باشه، شما یه بایع متدین میگه آقا پس نمیگیرم، پس نمیگیرم، این که نمیشه که من امروز ماشین بفروشم فردا بیای پشیمون بشی. هنوز عیب رو نمیدونه مشتری، ولی شما یه بایع میدونی. چون هنوز عیب رو نمیدونه مشتری، خیار عیب پیدا نکرده است، بنابراین مبنا شما یه بایع امتناع میکنی از قبول فصل. این یک ثمره و ثمره دیگر این که خود این مشتری حالا خود این مشتری قبل از ظهور عیب رفت فرض کرد، بایم قبول نکرد، ماشین رو آورد خونه، آورد خونه، نشست با زن و بچه نگاه کردن، دیدن ماشین معیوبم هست، ولی خبر بهشون دادن که ماشین داره گرون میشه، همون ماشین معیوب رو میشه با 100 تومن 200 تومن اصلاحش کرد، پس ندید پس ندید و با این قیمت ها دیگه نمیتونید ماشین بخرید. اگر گفتیم خیار عیب تابع وجود عیب است، واقعا این مشتری دیگه کاری نمیتونه بکنه، چون امروز بعد از ظهر رفت پیش اون بایه گفت فسختو، ولو این شب ظاهر شد اما معلوم میشه اون فسختش نافذ بوده و بیر کن لم یکن کرده. ولی اگر گفتیم ظهور عیب موجب حدوث خیار عیبه، اون فسختوی قبل از ظهور عیب که به درد نمیخوره کن لم یکنه، بعد از ظهور عیبم که مشتری راضی شده ببه، اون دومین ثمره، آخرین ثمره هم در اثبات خیار عیبه. قبل از ظهور عیب اگر گفت از قصد خیار العیب، گفته میشه که اگر خیار عیب تابع وجود عیب است واقعا، این اثبات مالم یجب نیست، خیار داشت اثبات کرد. اگر خیار عیب تابع ظهور عیبه، این اسقاط قبل از ظهور عیب میشه اسقاط مالم یجب و نافذ نیست. راجع به این ثمره آخر و ادله باب انشاءالله فردا بحث